سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. به قسمت پایانی هتل سیسیل خوش اومدید. اگه قسمت‌های قبلی رو گوش نکردید، حتما برید اول قسمت‌های قبل رو گوش کنید، چون به دلیل جزئیات زیاد و مهم داستان امکان ارائه خلاصه مفید وجود نداره.
I find beauty in darkness. It just resonates with my soul. The music that I do is called black metal. It's perdition and doom. Morbid, it's my stage name. It's the physical representation of my dark subconscious. Everyone has a shadow self, you know, everyone has a secret self that they hide from others. I believe in embracing the monster in me. You know, I can do whatever I want when I'm morbid, like I can get away with anything. If it's bloody, then it's bloody. And sometimes I take it too far.
خیلی خوب، با این مقدمه بریم سراغ قسمت چهارم و پایانی ماجرا. داستانا و ظاهر موربید الان خیلی ها رو متقاعد کرده که ماجرای الیسا قتل و قاتل الیسا هم همین خواننده خشنه، که خب البته این روزا با موزیکاش و ویدیوهاش حسابی سر زبون افتاده. مردم تونست شروع کردن به صحبت در مورد فرضیه قاتل بودن موربید. انصافا هم موربید واقعا متریال لازم رو برای مظنون بودن داره. اصلا انگار همه دنبال یکی مثل موربید بودن و حالا اون کسی که دنبالش بودن با کلی کد مرتبط به الیسا پیدا شده. اما سوالای اصلی الان رفته به این سمت که این موربید کیه؟ چه سوابقی داشته؟ گذشتش هم به همین اندازه که الان از ظاهرش برمیاد وحشتناک هست یا نه؟ واسه دونستن اینا حتما باید به یه چیز مهم و اساسی دیگه پی ببرن، اونم اسم واقعی موربیده. معلوم میشه که اسم اصلی موربید پابلو ورگاراست. الان سیل عظیم مردم ریختن سر موربید یا همون پابلو ورگارا، روز و شبش رو زدن یکی کردن قشنگ و نمیذارن یه آب خوش از گلوش پایین بره. دیگه تقریبا همه دارن تو نت براش پیغام میذارن و متهمش میکنن. یکی میگه تو قاتلی و نمیتونی از زیرش در بری. یه بابای دیگه پیدا میشه میگه پیدات میکنیم و بعدش هم دیگه حساب کارت با کرام الکاتبینه. یکی دیگه هم دعوتش میکنه که واقعیت رو بگه یا منتظر بمونه تا خود مردم عدالت رو در موردش اجرا بکنن. بلبشویه خلاصه. از اونجایی که موربید و خود مردم از تو لایه‌های مختلف نت و از کلی ویدئوی مرتبط به هتل سیسیل پیدا کردن و صد البته از اونجایی که مردم به درخواست پلیس از خیلی وقت پیش پاشون به این پرونده باز شده، پس بنابراین خیلی هم عجیب نیست که این حجم از مطالبه گری از موربید اونم از طرف عموم مردم شک گرفته باشه. پس موربید تصمیم میگیره یه ویدیو ضبط کنه و بفرسته رو نت تا جواب این جماعت منتظر رو بده. ویدیو منتشر میشه و موربید میگه من بیگناه. This is بجز موربید که الان به ماجرا اضافه شده، یه ماجرای مهم دیگه هم نیمه تموم مونده بود. اونم جواب کالبد شکافی و سمشناسی بود که یکم بیشتر نیاز به زمان داشت. پس رسانه‌های رسمی قبل از گیر دادن به موربید، اول میرن سراغ جواب اولیه کالبد شکافی. چیزی که پزشکی قانونی تو دستش داره، بازم ماجرا رو پیچیده تر میکنه، چون آزمایشات سمشناسی هم چیز دقیقی به این پرونده اضافه نمیکنه و نمیشه خیلی صریح در مورد علت مرگ الیسا اظهار نظر کرد. فقط با توجه به رفتار عجیب الیسا تو آسانسور معتقدن احتمالاً الیسا ممکنه دارویی مصرف کرده باشه که باعث ایجاد هالوسینیشن یا توهمش شده باشه. اما جواب تمام آزمایشات مبنی بر مصرف الکل و مواد مخدر کاملا منفیه. پس یعنی فرضیه مصرف الکل و مواد مخدر به صورت رسمی از کانال پزشکی قانونی رد میشه. هیچ مدرکی مبنی بر تلاش برای خودکشی هم تو آزمایشات الیسا پیدا نمیشه که باعث میشه نظریه قتل الیسا قابل تأمل تر از قبل بشه. از اون طرف هم تنها داروهایی که تو آزمایشات مصرفش به وسیله الیسا مشخصه همون داروهای تجویزیش برای اختلال دو قطبیشه. درسته که الیسا خودکشی نکرده، روانگردان مصرف نکرده و مدرکی در خصوص مصرف مواد ازش گیر نیاوردن، اما با این وجود سطح میزان مصرف داروهاش خیلی پایینه که عجیب به نظر میرسه. در این حال هم تعداد قرصهای باقی مونده تو قوطی مربوط به قرصاش نسبت به نسخه هایی که براش نوشته شده بیشتره که باعث میشه شک و تردید در مورد رفتارهای عجیب الیسا بیشتر بشه. الیسا بی ثباتی خلقی داشته و از این حالت شدیداً آزار میدیده و رنج میبرده. یعنی یا خیلی کول و خوشحال و باحاله یا خیلی افسرده و ناراحت و تو مخ. همون شیدایی و افسردگی که زیاد در مورد شنیدیم. حداقل من که کار اصلیم کار داروه و از قضا داروهای لاین CNS رو تا حدودی میشناسم، زیاد این مشکلات رو از نزدیک در مورد بیمارای دو قطبی دیدم. بهترین راه درمان الیسا و امثال الیسا هم فقط خوردن دارو و رفتار درمانی و روانکاوی مرتبه. بنابراین الیسا برای اینکه نره تو فضای افراط و تفریط رفتاری به قرصاش وابسته است و باید هر روز چند مدل قرص مصرف کنه. بر اساس گزارش پزشکی قانونی الیسا حداقل روزانه 4 مدل قرص مصرف میکرده. قرصای ضد افسردگی، قرصای تثبیت کننده خلق و خو و در نهایت داروهای ضد روانپریشی و از این مدل داروها. دکتر هو، پزشک معتمد پزشکی قانونی تو حوزه رفتارشناسی، معتقده با توجه به اینکه الیسا تصمیم گرفته بوده که به صورت انفرادی یه سفر به یک کشور دیگر رو برنامه‌ریزی کنه و موقع عملی کردن تصمیمش مخالفتی نه از طرف خانواده‌اش و نه از طرف پزشک معالجش دریافت نکرده، پس میشه به این نتیجه رسید که الیسا تو مقطع یه دختر عادی و با اعتماد به نفس بالا بوده، که البته این موضوع با توجه به اختلالی که داشته نشون دهنده اینه که حداقل الیسا داروهاشو مرتب داشته مصرف میکرده تو اون مقطع. دکتر هو میگه سخته که بخوایم بگیم یا بفهمیم دقیقاً چی شده، ولی بر اساس گزارشات سمشناسی الیسا مصرف داروهای خودشو کم و به مرور در نهایت قطع کرده بوده. وقتی شما یه همچین ترکیبی از داروها رو قطع میکنید، بلافاصله خطرات و ریسکای مربوط به تغییرات خلقی خودشون رو نشون میدن. اگه یادتون باشه تو قسمت قبل از رفتارهای عجیب از طرف الیسا با هم اتاقیش تو هتل و تغییر اتاقش گفتیم، موردی که میتونسته از پیامدهای همین توقف مصرف داروهاش بوده باشه. گریگ کیدینگ، یکی از کاراگاه‌های پرونده الیسا، میگه زمانی که الیسا تو الی بوده میره سر یه برنامه‌ای که به صورت زنده و با تماشاگرای داوطلب برگزار میشد و میخواد توی برنامه شرکت کنه. اما چیزی که تو ذوق میزنه اینه که خیلی خیلی غیرعادی رفتار میکنه و یه نامه عجیب و طولانی خطاب به مجری مینویسه و از عوامل برنامه میخواد که این نامه رو به دست مجری برسونن. این رفتار الیسا باعث میشه کارکنای بخش امنیتی برنامه شاخکشون تیز بشه و به خاطر رفتارهای عجیب الیسا از ادامه حضورش توی برنامه ممانعت بکنن. چون شدیداً از طرف الیسا احساس خطر میکردن، معتقدن که حضورش توی برنامه میتونه ریسک امنیتی ایجاد بکنه، بنابراین اجازه حضورش توی برنامه رو نمیدن. بعدم که الیسا برمیگرده هتل، میپیچه به اون دخترهای هم اتاقیش، همون دخترهایی که گفتیم توی هتل سیسیل از طرف الیسا و رفتارهای عجیبش اذیت شدن و این آزار و اذیت الیسا رو به رسپشن هتل سیسیل گزارش کردن. اما الیسا با اون دخترها چه رفتاری کرده بود که هتلی با استانداردهای هتل سیسیل، تکرار میکنم، هتلی با استانداردهای هتل سیسیل تصمیم میگیره اتاق الیسا رو عوض کنه؟ امی پرایس مدیر هتل سیسیل میگه الیسا برای هم اتاقیاش مزاحمت ایجاد میکرد. کار به جایی رسیده بود که الیسا یه سری یادداشت چسبونده بود به تخت هم اتاقیاش که روشون یه سری مطالب با دستخط بد و اندازه بزرگ نوشته شده بود، مثلا برو خونه، برو بیرون، برو به جهنم و یه سری در واقع محتواهای این شکلی که میتونست باعث نگرانی هم اتاقیاش بشه. وقتی هم که هم اتاقیاش میخواستن وارد اتاق بشن، یعنی وقتی در میزدن تا الیسا در رو براشون باز بکنه، الیسا میگه در رو باز نمیکنم، اگه میخواید در رو باز بکنم باید رمز عبور یا اسم شب رو به هم بگید. قشنگ معلومه که الیسا دیگه به هیچ عنوان مثل یه آدم عادی رفتار نمیکنه. به همین خاطر با توجه به شکایت هم اتاقیاش، مدیریت هتل تصمیم میگیره الیسا رو به یه اتاق خصوصی منتقل بکنه. البته رفتارهای عجیب الیسا فقط به اتاق و هم اتاقیاش محدود نمیشه، اون دامنه رفتارهای عجیبش رو به لابی هم میکشونه و تو لابی هم رفتارهای عجیبی میکنه. مثلا میره وسط لابی و دستاشو یه مدل عجیبی میاره بالا و داد میزنه من دیوونم و یه سری رفتارهای عجیب دیگه که نظر مردم رو به خودش جلب میکنه. اما خب فقط واسه یه مدت کوتاه نظر اطرافیان بهش جلب میشه. چرا؟ چون اینجا هتل سیسیل و پر از این مدل دیوونه بازی ها، به خاطر همین خیلی کسی توجهی به این دیوونه بازی های الیسا نداره و براش عجیب نیست. تو هتل سیسیل آدمای خیلی عجیب تر و رفتارهای خیلی بدتر از اینم ملت دیدن، طوری که رفتارهای الیسا مثل زنگ تفریح میمونه براشون. پلیس گزارشات پزشکی قانونی رو دریافت میکنه. اونا الان یه واقعیت مبتنی بر گزارش پزشکی قانونی رو دارن که میتونه خیلی تو این پرونده مهم باشه. اونم اینه که الیسا مصرف داروهاشو قطع کرده بوده. با دونستن این اطلاعات شرایط خیلی خیلی میتونه متفاوت بشه. پلیس برای اینکه مطمئن بشه که این قطع داروها از طرف الیسا اختیاری بوده یا الیسا از روی اجبار، مثلا به دلیل اینکه یکی دزدیدتش و این باعث شده که روند مصرف دارو قطع بشه، باید تمام گزینه‌ها از جمله خودکشی و قتل رو بررسی بکنه. پس برمیگردم به صحنه جرم، یعنی مخزن آب، تا بررسی کنن ببینن الیسا چطوری میتونسته به مخزن آب برسه و بیفته، انداخته بشه یا خودشو بندازه تو مخزن آب. ببینید، اگه قاتل باشید و بخواید به اون مخزن آبی که الیسا توش افتاده بود برید، باید به همراه جسد از نردبون برید بالا، بعد از روی لولا حرکت کنید تا به اون مخزنی که الیسا توش افتاده بود برسید و در نهایت الیسا رو از ورودی مخزن بندازید تو آب. یه احتمال دیگه هم اینه که از ساختمون کنار مخازن بخواید این کارو انجام بدید. اون موقع بازم باید خودتون به همراه جسد از نردبون بالا برید، که البته بازم با یه نگاه به نردبون و ظواهر امر میتونید به راحتی بفهمید که تقریبا غیر ممکنه، مگر اینکه تناب داشته باشید و بعد خودتون برید بالا و با تناب و البته یه قدرت بدنی و هوش بالا طوری جسد الیسا رو بکشید اون بالا و بعد بندازید تو مخزن که هیچ مدرک فیزیکی نه از جسد، نه از تناب و نه از سایر مدارک از خودتون به جا نذارید، که بازم غیر ممکن به نظر میرسه، یا حداقل کاریه که کاری نفر نیست. بر اساس گزارش کالبد شکافی هیچ بریدگی، شکستگی، کبودی یا زخمی رو جنازه نبوده و کشوندن جنازه به هر طریقی به بالای ساختمون بدون اینکه آسیبی به جنازه وارد بشه یا اثری از جنازه روی دیوار، نردبون یا صحنه جرم باقی بمونه تقریبا یا حتی شاید میشه گفت قطعا غیر ممکن بوده. پزشکی قانونی میگه تو اغلب موارد افرادی که غرق میشن معمولاً با صورت و دست و پاهای رو به پایین روی آب شناور میشن، اما شرایط جسد الیسا زمانی که پیدا شده بود دقیقاً برعکس اینو نشون میداد. البته یه پاسخ برای این تغییر وضعیت وجود داره، اونم اینه که از اونجایی که آب مخزن مرتباً در حال گردش و استفاده بوده، به همین دلیل وضعیت جسد الیسا تو مخزن آب به این شکل تغییر کرده و چرخیده. این بازسازی صحنه جرم باعث میشه پلیس و پزشکی قانونی به این نتیجه برسن که هیچ مدرک فیزیکی مبنی بر وقوع جنایت تو این مورد خاص به چشم نمیخوره، یا حداقل دلایل کافی برای اثبات جنایت وجود نداره. با این حساب دیگه الان پزشکی قانونی و پلیس میتونن گزارش نهایی خودشونو آماده بکنن و ارائه بدن. بالاخره 21 جون 2013 نتایج تحقیقات پزشکی قانونی منتشر میشه. از نظر پزشکی قانونی مرگ الیسا لم به دلیل غرق شدن تو مخزن آب بدون هیچ درگیری مجرمانه انجام شده. یعنی یه مرگ تقریبا تصادفی بوده. اونا به یه نکته دیگه هم اشاره کردن. اونم اینه که مشکلات رفتاری مربوط به اختلالات دو قطبی الیسا و توقف مصرف داروهاش هم میتونه عامل مهم دیگه تو بروز این حادثه باشه. جان لوردان میگه این گزارش اصلا برای ما هیچ معنی نداشت. این اصلا چیزی نبود که ما فکر میکردیم بعد از این مدت زمان طولانی پزشکی قانونی و پلیس بخوان به عنوان دلیل مرگ الیسا ارائه بدن. همه ما از نتیجه این گزارش شوکه شده بودیم.
They said that her cause of death is an accidental drowning and bipolar disorder is a contributing factor. It didn't make sense. The whole community is kind of in shock.
Accidental drowning.
Supposedly drowned accidentally.
They found it was an accident. Is it though?
This can't be.
I have spent hours and hours investigating this, and I completely disagree with the coroner.
It just doesn't make sense. Especially when the LAPD said the whole lid is over her and the hatch is closed.
My understanding is that lid was closed when our officers went up there.
Someone put her in it and closed the lid. That would only mean that she was basically murdered here.
صدای همه در اومده. ملت باور دارن پلیس و پزشکی قانونی واسه اینکه پرونده رو ببندن دارن خیلی سهل‌انگارانه سر و ته ماجرا رو هم میارن. مثلا معتقدن اینکه هیچ جای جراحت، زخم یا شکستگی تو بدن الیسا نیست دلیل نمیشه که قتلی هم اتفاق نیفتاده باشه. ممکنه یکی با زور اسلحه الیسا رو تا پشت بوم و روی مخزن آب برده باشه، بعد خیلی راحت انداخته باشدش تو مخزن رو در و بسته باشه و رفته باشه. فضای عمومی پر از شک و تردید نسبت به نتایج اعلام شده از طرف پزشکی قانونی بود، مشکوکتر هم میشه. چون پزشکی قانونی تو مدیکال ریپورت یا همون برگه گزارش نهایی خودش از علت مرگ که شامل چند تا گزینه از جمله خودکشی، قتل، مرگ طبیعی، مرگ تصادفی و البته مرگ با دلیل نامعلومه، اول گزینه مرگ با دلیل نامعلوم رو تیک زدن، اما انگار یکی گوشی و دستشون داده باشه و بهشون گفته باشه که داداش داری اشتباه میزنی، تغییرش دادن و این دفعه مرگ تصادفی رو تیک زدن. با این توضیح که این تغییر به نظر میرسه با 3 روز فاصله انجام شده. همین حرکتشون کافیه که شک و تردیدا نسبت به این تصمیم خیلی بیشتر از قبل بشه و خیلی‌ها اعتباری واسه این گزارش قائل نباشن و اعتقاد داشته باشن این تغییر به دلیل فشار بالادستی اتفاق افتاد و پرونده به همین راحتی قرار نیست بسته بشه. تصور یا شاید هم توهم توته دوباره بین مردم شدت میگیره تا روند بسته شدن پرونده اونجوری که پزشکی قانونی و پلیس انتظار داشتن پیش نره. خیلی از مردم اعتقاد دارن این یه اقدام سازماندهی شده برای سرپوش گذاری روی یه جنایت سازمان یافته احتمالی دولتیه. توطئه‌ای که پای کله گنده ها رو به پرونده باز میکنه و از نظر مسئولین مربوطه باید سریعا سر و صداش بخوابه. مسئول خوابوندن این سر صدا هم کسی نیست جز پزشکی قانونی و پلیس لس آنجلس. مردم معتقدن که دپارتمان پلیس لس آنجلس، پزشکی قانونی و مدیریت هتل سیسیل با محوریت امی پرایس مدیر هتل دارن روی یه جنایت سازمان یافته برای حفاظت از آدمای کله گنده سرپوش میذارن. الان نوک تیز انتقادات و اتهامات به سمت این 3 نفر نشونه رفته. دیگه مردم و رسانه ها بیشتر دارن به این نظریه که موربید احتمالاً قاتله میپردازن، اونم با این تصویر که موربید این قتل رو به دستور یه گروه خیلی بزرگتر و با نفوذتر مرتکب شده. فشارا انقدر زیاده که پلیس وادار میشه ماجرای موربید رو برای آروم کردن افکار عمومی بررسی بکنه. موربید میگه یه روز صبح از خواب بیدار شدم، دیدم دوستم بهم پیام داده، گفته بود سلام پسر چی کار کردی؟ این اخبارای دورت درستن؟ بعدم بلافاصله یه لینک برام فرستاده بود. لینکی که فرستاده بود منو مستقیم برد به یه کانال تلویزیونی تایوانی. اونجا پر شده بود از این نظریه که من قاتلم، اونم نه هر قاتلی، قاتل الیسالم. اونجا بود که فهمیدم فعلا به صورت غیر رسمی و البته یکم بعد به صورت رسمی من اصلی ترین مظنون قتل الیسام. رسانه‌های تایوانی میگفتن که موربید قبل از پرونده مرگ الیسا پیامایی رو توی اینترنت منتشر کرده بوده که خبر از به قتل رسوندن کسی میداده. شبکه‌های اجتماعی مربوط به موربید تو کمترین زمان ممکن با سیلی از پیام مواجه میشه که اکثر اونا یا دارن از قتل الیسا ازش میپرسن یا متهمش میکنن و یا حتی تهدیدش میکنن که به خاطر این کارش زندش نمیذارن. پیاما پر از سوال و نفرت و تهدیده. موربید الان شدیداً شوکه شده. بلافاصله پی جی آر یا همون اف بی آی مکزیک میان سراغش. بازجویی‌ها به صورت رسمی از پابلو ورگارا یا همون موربید شروع میشه. در مورد قربونی کردن و کشتن حیوانا برای شیطان یا فرقه های شیطان پرستی ازش سوال میپرسن. ازش میپرسن به فرقه های شیطان پرستی ربط داره یا نه و از همه مهمتر آیا نقشی تو کشتن الیسا داشته یا میتونه عذر موجهی در این مورد ارائه بده. موربیدم اما یه سوال خیلی خیلی مهم میپرسه. میگه اصلا چرا به من شک کردید؟ پلیس بهش میگه گروه های توی امریکا توی اینترنت در مورد پرونده الیسالم فعالن که یه سری ویدیو ازت پیدا کردن که نشون میده یه زمانی تو هتل سیسیل اقامت داشتی. بررسی زمان حضور موربی تو هتل سیسیل الان یکی از مهمترین کارهای پی جی آر و پلیس لس آنجلسه. اما چیزی که مشخص میشه همه رو به شوک شدیدی فرو میبره. موربید تو فوریه 2012 سه روز تو هتل سیسیل اقامت داشته، اما این یعنی یک سال قبل از ماجرای الیسا. در حقیقت اصلا تو زمان قتل الیسا موربید تو مکزیک بود و تو امریکا نبوده کلن. وقتی شما توی همچین پرونده مهمی تا تقی به توقی میخوره پای مردم عادی و که تخصصی تو زمینه پیدا کردن مجرم ندارن و صرفاً به پرونده علاقه دارن به این کار باز میکنی، پس طبیعیه که یه آدم کاملا بیگناه و راحت تبدیل بکنی به مظنون شماره یک و بعدم زندگی عادی طرف و واسه همیشه ازش بگیری و بندازیش تو باتلاق تهدید و نفرت. البته ظاهر ترسناک و عجیب حضور تو هتل سیسیل، فیلم‌های عجیب و غریب مخصوصا با بک‌گراند تد باندی و کلن شیطنت‌های موربی تو این نظریه بی تأثیر نیست، ولی همش مصداق بارز قضاوت از روی ظاهره. شوک بعدی به فعالای اینترنتی، مردم و رسانه‌ها وارد میشه. با توجه به تحقیقات پلیس مکزیک و لس آنجلس، موربید به هیچ عنوان نمیتونه قاتل الیسا باشه.
I decided to alter my voice, wear a mask because I was just paranoid. But the web sleuths, they wouldn't let it go. They flagged my account and I ended up getting my YouTube channel, my Facebook account and my email account terminated. Being truthful doesn't matter to them. They want to destroy you. They hate you. There were just, you know, false accusations, death threats. Every day, every week, there was no escape. At a point when you get so much hate and just negativity, there's something that breaks in your mind. Something clicks.
پس اصل ماجرا چیه؟ همه هنگن. هیچ کس هنوز هیچ جوابی واسه این سوال نداره. تیم مارسیا از پلیس LA میگه که واسه ما از همون اول ماجرا مسجل بود که موربید شانس کمی واسه مظنون بودن داره، اما فشار بیش از حد رسانه‌ها و فعالای اینترنتی ما رو مجبور کرد که این موضوع به کمک پلیس مکزیک بررسی کنیم. خب طبیعیه که نتیجه‌ای هم که به دست اومد به مذاق خیلی خوش نیاد. چرا؟ چون شما وقتی چیزی رو به سختی پیدا کردید بهش شدیداً اعتماد و اعتقاد پیدا میکنید. اما وقتی میفهمید با تمام نزدیکی اما چیزی که پیدا کردید درست نیست، حس شکست پیدا میکنید. من درکشون میکنم، چون به عنوان کارآگاه خیلی تو این موقعیت قرار گرفتم و میدونم که چقدر سخته. تیم مارسیا میگه ما نتیجه همه تحقیقاتمونو در اختیار عموم مردم قرار نمیدادیم. مثلا یکی از چیزایی که ما میدونستیم و مردم نمیدونستن این بود که الیسا قبلن هم مشکلات روانی جدی از خودش بروز داده بوده. ما با خواهر الیسا مصاحبه کردیم و فهمیدیم که الیسا تو عدم مصرف داروهاش سابقه داره. یه بارم نه، بلکه چندین بار این اتفاق مسبوق به سابقه بوده، تا جایی که چند بار اصلا باعث شده بوده حملات توهمی بهش دست بده و رفتارهای عجیبی ازش سر بزنه و چیزایی رو دیده بوده که اصلا وجود نداشتن. یه بارش هم اصلا انقدر ماجرا پیچیده شده و شدید شده که مجبور شدن یه هفته تو بیمارستان روانی تحت نظر بستریش بکنن. بنا به نظر پزشک معتمد پزشکی قانونی یعنی دکتر هو، شما وقتی دچار اختلال دو قطبی شدید باشید احتمال بروز رفتارهای روانپریشانه هم بیشتر میشه. شما باید متعهدانه داروهاتون رو مصرف کنید، در غیر این صورت دیگه تشخیص واقعیت از توهم خیلی خیلی سخت میشه. از نظر دکتر هو این شرایط یعنی تشدید توهم در اثر عدم مصرف دارو که با مدل رفتاری الیسا تو هتل و به خصوص آسانسور سازگاری علمی و پزشکی داره. اصلا یه طوریه که رفتاره الیسا رو به لحاظ روانشناسی تو مرحله میانی غرق شدن تو روانپریشی قرار میده. به گفته دکتر هو الیسا تو این شرایط روانی ممکنه چیزایی ببینه یا صداهایی بشنوه که خیلی خیلی ترسناک میتونن باشن. مثلا صداها میتونن چیزای ترسناکی در مورد کشتن فجیع الیسا بهش بگن که باعث بشه متقاعد بشه برای فرار از اون مدل مرگ ترسناک به مدل دیگه ای از مردن پناه ببره. الیسا میره روی پشت بوم، از نردبون میره بالا، دریچه رو باز میکنه و بعدم میپره تو مخزن. وقتی تو مخزنه یه راه خروج بیشتر وجود نداره، همون دریچه که ازش وارد شده. اگه پر از آب باشه خب شما میتونید خودتون از مخزن خارج کنید، اما اگه سطح آب پایین رفته باشه خروج از مخزن تقریبا غیر ممکنه. الیسا برای زنده موندن چاره‌ای جز شنا کردن و روی آب موندن نداره، بنابراین احتمالاً سعی میکنه لباساشو در بیاره و خودشو سبک کنه تا روی سطح آب بمونه تا یکی بیاد و نجاتش بده. اما مگه چقدر میتونه دست و پا بزنه؟ بالاخره خسته میشه و همینم باعث میشه تا یه داستان غم‌انگیز اتفاق افتاده باشه. البته این ورژنیه که پزشکی قانونی و پلیس میخواد که ما بپذیریم، و البته اینم باید بگم که با توجه به چیزایی که الان از گذشته الیسا میدونیم خیلی هم عجیب و دور از ذهن نیست. پزشکی قانونی معتقده که این خودکشی نبود و به خاطر عدم تعادلی که الیسا داشته به صورت اتفاقی توی مخزن افتاد و علارغم تلاشی که کرده نتونسته خودشو نجات بده. در مورد اون اختلاف زمانی که تو تغییر گزارششون هم مشخص بود و از نامعلوم به تصادفی تغییر داده بودن، توجیهشون اینه که اگه روش زوم کنید متوجه میشید هر دو تاریخ 18 است نه 15. چیزی که من خودم تو منابع دیدم اینو نشون میده که یکی از تاریخ‌ها یه طوری نوشته شده که بیشتر میشه 15 خوندش تا 18. فقط توی حالت خاصی میشه 18 دیدش. عکسشو براتون تو اینستا میذاریم تا ببینید و خودتون قضاوت کنید. یه سوال دیگه هم که وجود داره اینه که چرا زمانی که سگای پلیس کاراگاه‌ها رو به سمت پشت بوم هدایت کردن، پلیس‌ها داخل مخازن آبو اصلا بررسی نکردن؟ کیدینگ و مارسیا میگن این انتقاد به ما وارده و دلیلش فقط و فقط غفلت ماست، نه هیچ توطئه‌ای. جوابی که بیشتر از قبل ما رو به همه چی مشکوک میکنه. اما انفعال خانواده الیسا تو این پرونده شاید این نظریه که الیسا خودکشی کرده رو پررنگ‌تر بکنه، چون واقعا خانواده الیسا از معدود ثابتای این پرونده که خیلی اعتراضی به ایده مرگ تصادفی یا خودکشی یا هر چیزی که به خاطر شرایط روانی الیسا میشه اسمشو گذاشت، که البته از طرف پلیس مطرح میشه، از خودشون نشون نمیدن. والدین الیسا لم البته در قبال هتل منفعل نیستن و تو 19 سپتامبر 2019 یه شکایتی رو علیه هتل سیسیل تنظیم کردن. اونا ظاهرا قبول داشتن که الیسا به صورت تصادفی غرق شده، اما معتقد بودن هتل هم در خصوص الیسا سهل‌انگاری کرد و رفتار درستی نسبت بهش نشون نداد و میتونستن با توجه به رفتارای عجیب الیسا واکنش بهتری نشون بدن تا این فاجعه در این سطح اتفاق نیفته. سوال و ابهام کلن در مورد این پرونده و گزارش های پلیس کم نیست، اما یکی از سوال های شک پرانگیز این پرونده گزارش پلیس در مورد دریچه مخزنه. دریچه که تو گزارش پلیس بسته عنوان شده، اما بر اساس مشاهدات و اظهارات اولین کسی که توی صحنه جرم حاضر شده، یعنی سانتیاگو لوپز، دریچه باز اعلام شده بود. این مسئله خیلی مهمی و کلی احتمالات رو تغییر میده، اما کسی به این تناقض اهمیتی نمیده. سانتی هنوزم قویاً تاکید میکنه وقتی رسید اونجا دریچه مخزن باز بوده. از اون طرفم وکیل خانواده لم پاشو فراتر از این ابهامات میذاره و میگه با توجه به اینکه الیسا لم از مستاجرای هتل نبود و تو کانسپت استیان مین اقامت داشته، پس هتل باید نسبت به مشکلات رفتاری الیسا مسئولانه تر رفتار میکرده که نکرده. مثلا ازش نپرسیدن چته، نگفتن میخوای با خانوادت تماس بگیریم یا نه، نگفتن کمک پزشکی برای بررسی رفتار عجیبش بگیریم یا نه، ازش نپرسیدن که خودش احساس میکنه نیاز به کمک پزشکی داشته باشه یا نه، و به طور کلی مثل رفتار مسئولای شهری با منطقه اسکیدرو اونا با الیسا رفتار کردن، یعنی به حال خودش رهاش کردن. شاید اگر رهاش نمیکردن این فاجعه اتفاق نمیافتاد. اما امی پرایس در مقام دفاع از خودش و هتل میگه رفتارای الیسا اونقدری عجیب نبود که بخوایم از مددکارای اجتماعی یا پلیس کمک بگیریم. اما یه سوال مهمتری رو مطرح میکنه، میگه فکر میکنید اگه با 911 تماس میگرفتم اصلا کسی برای همچین مشکلی میومد؟ میگه پلیس خیلی دوست نداره خودش رو درگیر داستانای منطقه اسکیدرو بکنه. اگه بخواد همچین کاری بکنه باید یه واحد تمام وقت فقط واسه حل مشکلات ما بذاره که تمام انرژی خودشون رو برای سرویس‌دهی امنیتی و اجتماعی بذارن. میگه اتفاقی که واسه الیسا افتاده وحشتناک و غم انگیزه، اما همش تقصیر هتل سیسیل نیست. این خیلی احمقانه است که تاریخ سیاه منطقه رو همشو سر هتل سیسیل خراب کنیم. دادگاه نهایتاً حکم خودشو صادر میکنه و اساساً اینکه قتلی تو هتل اتفاق افتاده به طور کامل رد میشه. بعد از آروم شدن جو رسانه‌ای دیگه خوره‌های اینترنتی و مردم و رسانه‌ها کم کم دارن میپذیرن که این یه تراژدی غم‌انگیز در مورد دختر جوونی بود که داشت از اختلالای روانی که درگیرش بود رنج میکشید و آخرش هم قربانی همین بیماری شد. البته همه اینو نپذیرفتن و نمیپذیرن، اما آتیش این ماجرا به تدریج دیگه خاکستر شده. این آروم شدن ماجرا که تو منابع هم خیلی گلدرشت قابل رویته، البته که یکم مشکوکه. یعنی اگه به منابع و مستندایی که در موردش هست دقت بکنید، یه مقدار قانع شدن و متحول شدن این اینفلوئنسرای این داستان مثل لوردان یا صبحانی شبیه متحول شدن داونه تو پاورچین میمونه. خیلی طبیعی نیست. آخرش اما من و شما میمونیم و یه داستان که تهش به سبک کارای اصغر فرهادی بازه. چیزی که مشخصه اینه که داستان غم‌انگیز الیسا علارغم خودش که مرده همیشه زنده میمونه. این داستانیه که هنوزم در موردش صحبت میشه. بر اساس اسم الیسا حتی رمز ارز وجود داره و هر وقت اسم تست الایزا رو بشنویم حتما یاد الیسا لم خواهیم افتاد بدون شک. در کل وقتی این داستان رو بشنوید دیگه نمیتونید فکر کردن رو بهش متوقف کنید. همیشه یه گوشه ای از ذهنتون رو به خودش درگیر میکنه. خیلی از مردم هنوز امیدوارن که یه قاتلی وجود داشته باشه و دوست دارن که این از هم پاشیدگی الیسا دلیل اصلی مرگش نباشه، چون اون موقع عذاب وجدان کمک نکردن به دختر جوونی که ظاهرش داد میزد که نیاز به کمک داره شدیداً اذیتشون میکنه. اگه به خونواده و خواهر الیسا به عنوان نزدیکترین کسا بهش و البته تنها کسایی که از گذشته الیسا اطلاعات دقیق دارن بها بدیم، دیگه احتمال تصادفی بودن مرگ یا حتی خودکشی یکم وزنش سنگین تر میشه. چرا؟ چون وقتی شما توی ذهن خودتون احساس ناامنی بکنید، پس هیچ جای امن دیگه وجود نداره و جاهایی که توش احساس امنیت میکنید دیگه خیلی منطقی به نظر نمیرسه. شما تو اوج ناامیدی امنیت رو فقط تو خلاص شدن یا شاید فقط مردن بتونید پیدا کنید. خواهر الیسا میگه الیسا سابقه توهم و اینطوری داره که از یه صداهایی که اون میشنید و ما نمیشنیدیم فرار میکرد و میرفت تو کمد یا زیر تخت قایم میشد تا در امان باشه. شاید این بار الیسا رفتن تو مخزن آب و به جای زیر تخت یا توی کمد برای رسیدن به امنیت انتخاب کرده، انتخابی که باعث این فاجعه ای شده که ماهاست ذهن و احساسات همه رو درگیر خودش کرده. این ماجرا اما یه قربانی دیگه هم داره. موربید قربانی زنده این ماجراست. کسی که بعد از این ماجرا دیگه نتونست آلبوم جدیدی بسازه. کسی که حتی تا مرز خودکشی به خاطر پیش‌داوری‌های خورای اینترنتی پیش رفت. موربید میگه بعد از اینکه بیگناهی من ثابت شد، هیچ کدوم از کسایی که بهم توهین کرده بودن ازم عذرخواهی نکردن. هیچ دلجویی از من نشد. در حقیقت اوضاع واسه من هیچ تغییری نکرده. هنوزم ازم متنفرن، هنوزم منو مقصر بی حاصل شدن نظریهشون میدونن. اونا هیچ مسئولیتی در قبال زجری که به من تحمیل کردن به عهده نمیگیرن. چیزی که واسه من اتفاق افتاد ممکنه برای تک تکشون اتفاق بیفته. من مقاومت کردم، من نجات پیدا کردم، ولی همه شاید نتونن تحمل کنن و نجات پیدا کنن. موربید میگه به نظر من هتل سیسیل دریچه‌ای به سمت جهنمه. وقتی واردش میشی اتفاق بدی برات میفته یا اتفاقای بدی میان سراغت که راه فراری هم ازشون نداری. موربید الان چهرهش و رفتارش نسبت به قبل خیلی تغییر داده، اما واضحه که از درون کسایی که بهش حمله سایبری کردن و مسئولیت کارشون رو هم نپذیرفتن نبخشیده. خودش میگه منم به اندازه الیسا قربانی هتل سیسیل شدم، با این تفاوت که من زندم و هنوز دارم تاوان میدم ولی الیسا مرده و راحت شده. اما سرنوشت هتل سیسیل چی میشه؟ امی پرایس میگه ما هتل رو تو سال 2017 بستیم و بعدم به یه گروه اقتصادی تو نیویورک فروختیم. قرار شد نصف هتل برای اسکان افراد کم درآمد در نظر گرفته بشه و نصف دیگهش تبدیل به یه هتل لوکس بشه. آزمون جدید هتل برای پاک کردن لکه ها از دامنش شروع شده. اگه هتل یه مکان نفرین شده باشه که نمیتونه مسیر جدیدش رو پیدا بکنه، اما همه امیدوارن تراژدی الیسا پایانی باشه به همه فجایعی که تو عمر طولانی این مکان عجیب اتفاق افتاده. دوست دارم این اپیزود رو با صحبت‌های الیسا تموم کنم، یکی از تأثیرگذارترین قربانی‌های پرونده‌های جنایی. هممون باید به این صحبت‌هاش با دقت گوش کنیم. اگه چیزی که داره میگه رو درک کنیم و اطرافمون کسانی رو داشته باشیم که با افسردگی به هر طریقی دست و پنجه نرم می‌کنن، به هیچ طریقی اجازه نمیدیم که بیماری‌های روانی و افسردگی اطرافیان ما رو به شکلی که الیسا رو از خانواده‌اش و جامعه‌اش گرفت از ما هم بگیره. به همین ترتیبه که جلوی تکرار همچین تراژدی هایی قطعا گرفته میشه. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.
Depression sucks. Period. If someone says to you that they have depression, don't ask why. There is no why. Tell them every day you love them. Remind them every day it will get better. There is nothing else you can do. I'm not a professional depressed person. I am so much more than that. I am very lucky. I do have amazing, beautiful things in my life. I am so very full of love.